شنوندگان عزیز توجه فرمایید، این صدای آژیر هاگیر واگیره. ستاد بحران هاگیر واگیر تقدیم می کند.
بچه دارید شوخی میکنیم اینا، ولی میخواییم ببخشید چه غلطی کنیم.
هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم،
باید دوباره بگیریم.
دوباره که
دیگه اون که در اون نمیشه که
اونی که در آوردیم که دیگه در نمیاد.
من
یعنی اونجوری که در آوردیم دیگه نمیتونیم اونجوری در بیاریم.
اون یه جور خیلی خاصی بود، دیگه الان اونجوری در نمیاد.
من خدمت شنونده هاگیر واگیر بگم که یکی از اپیزودامون گم شده.
اونی که میخواستی تو قبارا گم شد.
یعنی اینکه ما داشتیم ضبط میکردیم برنامه عید نوروز رو و شما شنونده هفتمین اپیزود هاگیر واگیر در نوروز 1400 هستید.
بچه‌ها بیاید چیز کنیم، بیاید یه آگهی بزنیم.
شب آگهی هفته گم شده هاگیر واگیر.
آقا ولش کن، حالا شب هفته ولش کن، بیاید چیز کنیم جدا یه آگهی گم شده بزنی.
هر شاید یکی پیدا کرد. هر کی اپیزود شماره 4 هاگیر واگیر رو پیدا کرد،
4 عید رو،
عید رو بهش مژدگانی میدی، مژدگانی کوپل هم میدی.
منو میدی؟ منو میدید؟
نه واقعا پشمون، تو فکر کردی در حد مژدگانی میتونیم،
در حد کوپل که میتونم باشم.
من اصلا نشستم جای شما باشم دکتر نوروزی. ولی یه نکته عجیب اینجا پیش میاد، آدمو الان قسمت 4 ما رو شنیدن، نمیتونن نشنیده باشن که اومده باشن.
خب به خاطر اینکه ما داریم این اپیزود رو قبل از عید نوروز ضبط میکنیم.
در واقع نه جمله ماندنی اینه که ما زمانی اینو داریم، یعنی
اپیزود 4 هست،
زمانی اینو میشنون که 4 رو شنیدن.
پس الان بدونین که
خب کاری نداره که اپیزود 4 رو پخش نمیکنیم، جاش اپیزود 7
چه فرق الان موقع اپیزود 7یم. خب همین اپیزود 4 رو پخش
کردیم، خب همین اپیزود 7ایم ولی روز 4 اون پخشش میکنیم. مشکل چیه؟
مشکل خیلی
ما یه مشکل رو حل کردیم دیگه. نه ملت میان اپیزود 3 بعد اپیزود 7 بعد 5 بعد 6 بعد 4.
خب اگه اینقدر توانه داری پشما جون به نظرم برو تو هیئت دولت، میتونی مشکلات اقتصادی برطرف کنی با همین راه.
خب همین الان هم دارن همین جوری رفتش میکنن دیگه. حتی میدونید که مسبوخ به سابقه هم هست دیگه آقا. جنگ ستارگان از شماره 1 شروع نشد، 4 5 6 بعدا 1 و 2 و 3 اومد.
پشما جون اونا اسپینافه.
خب این اسپیناف نه اصلی است.
خب برمیگرده قصه رو از یه جای دیگه شروع میکنه.
خب ولی ما که اصلا قصه ما در اینجا، ما که قصه مون از هر جایی شروع کنیم مشکلی نداره.
بازم به همون جایی میشه نبودیم.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم.
آقا ول کن، آخه توی بحران و اینا کی به سلام و علیکم اینا گفت؟ ما تو بحرانی
واقعا. منم چه محمد رضا چه ماندنی هستم.
منم همون پژمانم که بودم، تو همونی که تو چهار بود گم
میمونم
شده.
همونم جیگرم، اینم بگین.
همینه
که هستم، همینم میمونم
جیگرم. حل دیگه.
من می‌خواستم اون موقعی که ساعت از
قسمت گم شده.
چرا؟
اصلا همین آهنگا پخش کردی توش دیگه.
همش پخش میکنم. تا زالا هم میخوام در مورد گم شدن، میخواستم آهنگ دل من گم شده و معطلی کلیده پخش کنم.
میخوام بگم که مژدگانی، چون گفتیم مژدگانی میدیم هر کی پیدا کنه، مژدگانی بهار است، چون بهار هم هست، آقای اخشابی رو پخش کنیم.
یا خدا.
آقای اخشابی خودش آقای اخشابی گوش نمیده.
راست میگی، خودت رو مگ گوش کن.
هم آشنایم، هم سرودم، هم سرایم، با حسودم گونه پایم، چه خون چه کانترانه، رسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم، بیقرارم، بی تو ابری خون نگارم، تا به رویت گل زفارم، رسم به هر کرانه، چه خون چه کانترانه.
الان راضی هستی یا وشتان اوکیی؟
نه بستاریم. نه یه چیزی پخش کنیم درست شه وضعیت
بشوده ببره.
میخوایی من پخش کنم دل من گم شده و معطل یک کلید.
البته قفل شده. الان به نظرت شما سیاوش؟
نه دیگه، هی داریم توی این باتلاق فرو میریم بیشتر.
چیکار کنیم؟ این شب هفته آگیر واگیر هفته عید
شب هفتمه دیگه هم شده داریم اصلا.
خاطرات مرحوم هاگیر واگیر
چه خاطره شده ولی من پیداش میکنم.
دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من، وای به حالش، رسواش میکنم من. یه روز خیمه زدی تو سر نوشتم، منم از عاشقی مصد نوشتم، گمون کردی هنوز برشن و شورم، هنوز عاشقم و خیلی صبورم. شبا همش به میخونه میرم من، سراغ می و پیمونه میرم من، تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم میگردم.
ای بابا من باز یه حرفی زنم مانده، تو دستت رفت رو این دکمه چیکار کنم؟
آقا دکمه دست شما یه بار دادیم، همش چی پخش کرد برامون
دیگه که بود که اینجا آره رادیو کلاسیک
اپیزود 6 بعد بود
رادیو آوا شده بود. بچه رادیو آوا گوش دادی؟
آرته هست اینجا فکر شما دوستش نه آرته کار کنین، الان کارمون رسیده به آگیر واگیر.
نه ولی میفهمم چی داری میگی، ولی خیلی حرفت بد
برای خودم هم بود چون به هم رسیدیم.
بچه تا شما صحبت میکنم من یه چرت بزنم.
چرا شله؟
دستا شله شله شله.
خب ما توی این اپیزود میخوایم اسپانسر معرفی بکنیم یا نمیخوایم بکنیم؟
چرا نمیخوایم بکنیم؟
پس اگر میخوایم اسپانسر رو معرفی بکنیم، اول چرا قوتتون رو خاموش کنید تو موبایلتون روشن باتریش تموم
شد؟ فکر کرده شاید برق بره یا قافل گیر نشه.
خب یه موسیقی خوب پخش بکنیم که همه سر کیف بیاییم.
شما بفرمایید، شما بفرمایید
رو معرفی کنیم.
ما هرچی پخش کنیم که بعد شما بفرمایید.
من خیلی دوست دارم که از مرتضی احمدی پخش بکنی.
بله.
اون آهنگای نوروزیشون و اون مجموعه آهنگی که بازخوانی کرده بودن.
منم دوستتون دارم.
هم مثلا حاجی فیروزم خوبه؟
بله.
ارباب خودم سلام علیکم.
علیکم السلام پیش ان شاء الله.
ارباب خودم سر تو بالا کن.
توی هر دو چشم نگی ان شاء الله.
ارباب خودم به من نگاه کن. ارباب خودم بزبز قندی. ارباب خودم چرا نمیخندی؟ ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله؟ حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
حاجی فیروزم
بله،
مثل نیم سوزم
بله،
بشکن بشکنه
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن،
من نمیتونم
میتونی،
چجوری بشکنم
تخت تخت،
چطوری بشکنم
تخت تخت،
اینجا بشکنم یار گله داره، اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره.
به به. آقای مرتضی احمدی کلی از این آهنگا رو بازخوانی کردن.
بله بله.
و آقای منتشری هم همینطور مثلا مجموعه آهنگای آقای میرشاشو.
تو اون کارهای آقای منتشری رو برای یکی از برنامه‌های عید خیلی چیدمان زیبایی هم داشت.
نه اون اونا در واقع کاری بودش که بازخوانیشو یادم نیستش که کدوم خواننده بود، با بابام انجام دادن. بابام هم همون شاگرد آقای میرشاش آره. بودش اینا هم.
ولی چقدر رو... برنامه زیبایی
خیلی
بود. یعنی منظره منظره زیبایی بود، اون لب و فروشا و
آره.
سیب اون چرخ سیب فروش رو ندیدی مانده؟
نه متاسفانه.
خیلی خیلی جز معدود کارهای خیلی زیبای سیاوش بود.
کار فاد و
کار فاد آره. نه شوخی میکنم ولی واقعا کار خیلی زیبایی بودش، خیلی زیبا بود.
متشکرم.
یه سوال، ما الان از نظر آماری تا الانی که داریم اینو ضبط میکنیم از 500 هزار شنونده گذشتیم؟
گذشته ایم بله بله بله.
ما 500 هزار بار بیشتر شنیده شدیم.
خیلی ممنونم.
بعد از شما تشکر بکنیم که ما رو میشنوین. ما...
از به من چرا نگاه میکنی؟
به کی نگاه کنم؟
به میکروفون.
با
مگه با شنونده ها نیستی؟
خب من شنونده ها میکروفونم.
من فکرم به من داری میگه، از من تشکر.
از شما هم تشکر میکنم به خاطر همه زود اومدن ها، به خاطر همه مشارکت ها، به خاطر همه خوشقولی ها، پیگیری ها. من هم دوستتون دارم.
بگو بریز بیرون، خودتو بریز بیرون، تخلیه کن.
نه نه اینجا نه اینجا چرا؟
پس الان داره چیکار میکنه؟ داره میریزه بیرون ریزه.
من حقایق رو میگم تا حرف از صداقت شد صداقت شد. چرا؟ نه ولی باید تشکر بکنم از کسایی که ما رو شنیدن.
خیلی ممنونم.
بیش از 500,000 بار شنیده شدن خیلی حس خوبیه.
خیلی حس جذابی داره. آره آره.
چقدر شنیده شدیم تا این لحظه ای که در واقع هنوز هیچ در واقع قسمتی از
برنامه نوروزیمون پخش نشده.
فصل یکمون که تموم شد.
فصل 1.5مون هم گذشته.
نزدیک به 500,000 بار، 500,000 بار شنیده شدیم. دمتون گرم.
ولی داشتن آمارای اینقدر دقیق خیلی لذت بخشه. به خاطر اینکه به آدم توانایی میده که بتونه تصمیمای جدی بگیره.
و با همین فرمون سوسکی که اومدیم شما رو میبریم به سمت اسپانسر این قسمتمون بله. که یه بار دیگه هم اسمش رو از ما شنیدین دوباره دیگه.
ایردا اسپانسر اپیزود هفتم هاگیر واگیر نوروزی است.
اگه شما الان در روز هفتم صحیح و سالم و سلامت هستین میتونین ایشالله میتونین برین توی وبسایتشون و یه سری آمارهای جالب از سفرهای نوروزی ببینین که مثلا آمار چه میدونم سفرها چه جوری بوده، نمیدونم آمار ترافیک چه جوری بوده، تصادفا امیدوارم که کمتر از هر سال بوده باشه، نمیدونم ابتلا به کرونا.
جالبی وجود داره از زاد و ولدها، تولدها، نمیدونم جزئیاتی که اینا عمومیه دیگه، مثلا ماجراهای بورس و دلار و نمیدونم منحنی‌های جمعیتی و نمیدونم اینجور چیزا خیلی زیاده. نمیدونم چیش به منزله نیستش که بخوام بگم که هم معمولیه، خیلی اتفاقا هم فعال هم تماشا، به خاطر اینکه برای یه آدمی که شاید اصلا هیچ دغدغه‌ای هم نداشته باشه از آمار، رفتن و سرک کشیدن و نگاه کردن خیلی جالبه. مجموع اطلاعاتی که بر اساس اصول علمی آمار، علم آمار میان تحلیل میکنن داده ها رو و تبدیلش میکنن به نمودارها و عدد و رقم های روشن، تفسیری روشن از اون چیزی که اتفاق میفته و اتفاق افتاده.
حالا من یه روش جدیدم میخوام برای تبلیغ کردن پیدا کنم. اگه خون پاک آریایی تو رگاته برو سایت ایردا رو سر بزن.
حالا
اگه به کوروش ارادت داری برو سر بزن.
خب چیز داره فکر میکنم که یه جمله بذار بگم که همین الان دارم تو صفحه اینستاگرام ایردا میبینم خیلی جمله به نظرم محکم و
آدرسشو میگه اول.
آره ایردا آندرلاین آی آر آندرلاین این آدرس صفحه اینستاگرامشونه. سایت ایردا هم که هست irda.ir. آره حالا به سایت سر بزنن، به صفحه اینستاگرام سر بزنن، ولی اون جمله خیلی جمله کارآمدیه. بذارید بگم از تو خود صفحه اینستاگرام ایردا دارم میگم. میگه داده ها احساسات را شکست میدهند. خیلی جمله خوبیه.
به نوعی عقل رو میاره بالا.
میاره بالا. میدونید ما بارها اینو خودمونم بارها راجبش صحبت کردیم و هممونم احتمالاً درگیرش شدیم دیگه. مثلا اینکه میگیم که خیلی اوضاع بده، یا مثلا چقدر هوا مثلا خوب شده، یا چقدر یه بارون میزنه میگیم چقدر هوا خوب شده، نمیدونم سه روز بارون نیاد میگیم که وای چقدر هوا بده، آره خوش سالیه. در حالی که کافیه که به آمارا مراجعه بکنیم بعد ببینیم که چقدر اون پیشفرضمون یا اون برآوردی که داشتیم اشتباه بوده.
معمولا
یا
نتایجش غافلگیرکننده.
غافلگیرکننده است. آره
تو روابط احساسی یه ذره سخت میشه آمارا. چند بار من بوست داد اینجوری
نه ولی یه کار دیگه میتونی بکنیم.
ماندنی سوالو از سیاوش پرسیدی؟
نه.
آها خب
بله به من نگاه کردی، باز به میکروفون نگاه کن ماندنی.
از این یه دونه عروسک میخرم از نگه واسه ولنتاینی میذارم کنار شما.
میخوای چیز بگی جلوی چشتو بگیر.
ولی یکی از خطاهایی که مغز ما مرتکب میشه دقیقا همینه ماندنی، یعنی که شما تصویری که تو ذهنتون از یک قضاوت درباره یک مسئله میسازین با اون چیزی که واقعیت داره و حقیقت داره متفاوت. حالا حقیقت و واقعیت هم خودشون دوتا شکل متفاوتیه، ولی اصل اینه که مغز ما رو گول میزنه. موقعی که حالمون خوشه یه جوری نگاه میکنیم داده ها رو میکاویم، موقعی که حالمون بده یه جوری دیگه. یعنی وقتی که با یه نفر قهر میکنیم یادمون میاد که کجاها نسبت به ما جفا کرده. وقتی باهاش زندگی خوبی داریم، ارتباط خوبی داریم، تماس داریم، دوستیم، آشناییم، طبیعتا اون نقاط برجسته و درخشانش. مغز ما انتخاب میکنه که کدام در واقع مسئله رو چطور قضاوت بکنه. حالا
آمارها رو میتونیم آمارها هم ببینیم تو رابطه، منظور اینه.
نه حالا اینجا توش آمار نیستش دیگه،
یعنی آمارهای ذهنیمونه دیگه. یعنی فکر میکنیم که آماری داریم. مثلا من فکر کنم منظور شما رو اینجوری فهمیدم، مثلا من و همسرم، من و دوستم دعوام میشه، میگم من همیشه دارم این کارو، همیشه من دارم خونه رو تمیز میکنم مثلا.
خب این همین، این خیلی روی احساساته، این خیلی روی خیلی منطق نداره که آدم اینا رو بشینه یادداشت بکنه، ولی اگر یادداشت میکردیم میدیدیم که آقا اصلا قصه احساسات یه جای دیگه است.
مثلا اتفاقا پیشنهاد میکنن یادداشت بکنیم ما پژمان، یعنی میگن اگر دوچار اشکال میشین، نه اگر دوچار اشکال میشین برای خودتون، برای خودتون اون جایی که در واقع این اتفاق افتاده رو یادداشت بکنید، چون بعدن مغز برای خودش یک خاطره جدید
میسازه. بله، یعنی... ما خیلی وقتا خاطرهایی که فکر میکنیم که حالا از قصه معرفی اسپانسر اومدیم بیرون یه ذره، ولی واقعیت همینه، ما خیلی وقتا خاطرهایی که خیلی برامون روشن و واضح دیده میشه و فکر میکنیم یک به یک داریم طبق
خاطرهای قضاوت آفرین
مخصوصا. بله آره، بعد فکر میکنیم همه چی درسته میکنه. اگر که یه مثلا دوربینی بود که اینو ضبط کرده بود، میدیدیم که نه اصلا این نیست، اصلا قصه یه چیز دیگری بوده، مغز برای خودش نشسته خاطره مطلوب ساخته.
پس سعی کنیم به آمارا اهمیت بدیم، هم تو زندگی واقعی، یعنی زندگی که در واقع زندگی اجتماعی، هم تو زندگی فردی.
حالا البته اون چیزی که ما گفتیم
رسیدن بگیرین
اصلا رفتار اجتماعی یه جور در واقع برای ارتباطات اجتماعیه که حالا اون یه شیوه دیگه است، ولی اصل ماجرا اینه که برای تصمیم گیری برای شرکتمون، کارخونهمون، سامانه‌ای که در واقع درست کردیم برای یک خدماتی،
می‌خوایم بیزنس درست کنیم،
می‌خوایم بیزنس درست بکنیم، می‌خوایم بسنجیم که اصلا میزان رضایت‌مندی چقدره. آمار به ما میتونه کمک بکنه، کسایی که متخصص آمار هستن، و ایردا جاییه که یک زیرساخت در اختیار علاقه‌مندان قرار میده که بهش بتونن ازش سرویس بگیرن.
اگه روح پاک آریایی تو رگاته، حتی روح آریایی تو رگا نیست، اونا پاک آریایی.
خب من میدونم چی داری میگی، من در اتفاق بسه همینجا برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه بگیم که حقیقت اینه که میزان موفقیت یک اسپانسر توی حمایتی که از یک چیزی مثل هاگیر واگیر، یه پادکستی مثل هاگیر واگیر هست، اینه که بتونه عینی ببینه که این تبلیغ یا آگهی که معرفی که توی یک پادکست مثل هاگیر واگیر انجام میشه اثر میذاره روی میزان دنبال کنندگانش، میزان کسایی که بهش مراجعه میکنن. از این جهت تو میگی که بله. مراجعه بکنی.
حالا نه اینجوری که زنگ بزنی آقا ببخشید آمار دارین، یا آمار مناسب سن پسرم میخواستم. من صرف هاگیر واگیر زنگ زدم دیگه، حالا اونجوری خیلی تاب
29
حالا اونم اونجوری هم دیگه خیلی تابلو میشه. یا آمار رو من میرم ولی دور میزنم برمیگردم. آمار مناسب
فارغ از اینها، من فکر
کنم آف خورده دارین، آمار آف خورده.
آمار خارجی مطمئنم کسایی که میشنون ما رو تا حدودی فکر کنم ما رو میشناسن و به اونم اعتماد دارن. پیشنهاد من اینه که سر بزنیم ببینیم.
این آماریه که من واسه خانوم و واسه خانواده خودم هم بردم، خواهرم، خانم، بچه اینا همه همین آمار رو میبرن.
اگه ماندنی گذاشت ما ایردا رو بتونیم خوب و درست
دیگه معرفی کردیم دیگه، تمام برنامه‌مون شد ایردا.
ایردا.ir
خیلی به ما لطف داشتن، خیلی به ما پسته دادن، میفهمید.
هر کی بریزه شادونه، فکر میکنن خداشونه.
آقا با این آهنگا میشه خاطره بازی کرده. حالا سیاوش هم بود که سیاوش دیگه خودش الان کیف کرد.
امروز آقای سیاوش صفاریان پور برای من یه آهنگ از سیاوش قمیشی توی اینستاگرام فرستاد که آهنگ انگلیسی
تو توییتر. اینستاگرام
آهنگ انگلیسی آه، با پیانو سری...
بله
من اصلا نشیده بودم.
اصلا من یه بار من مصاحبه ای رو ازش میشنیدم که اصلا سالها توی انگلستان، توی لندن
چیز قمشی صحبت که الهی قمشی
کیه
شما برام فرستادی سیاوش جان؟ اعتراف
بابا، سیاوش به عنوان قمشه‌ای فرستاده، اما اولش خونده
چقدر شبیه از
کیو کی
سیاوش قمشی و قمشه‌ای دکتر قمشه‌ای.
منم سیاوشم البته.
حتی به تو آرش شبیه
نمیشناسم.
آرش خواننده شبیه سیاوش نی؟
اگرم باشه من شبیهشم، ولی به هر حال
نه دیگه، حالا ما کردیتو دادیم به تو دیگه.
خیلی ممنون، لطف کردی. ولی
چه چیزیش دقیقاً سیاوش شبیه؟
قیافش کپیه.
کجاش کپیه؟
اون کلا رو برداری یک به یکه، یعنی من عکسایی دارم که اگه بذارید کنار. حالا بریم فعلا یه دونه آهنگ از آرش بشنویم.
نمی‌شناسم.
به تو من تنهایم، گوشت با من باشه، تو رو دوست دارم. توی این اتاق بی تو هستم، حالا بی تو اینجا در به در بارون میباره، توی این شب بهاری تو دور از من، بیا اینجا ستاره به من بگو آره. آره بهاره میام پیش دوباره،
سیاوش خب لباس گرم بپوش قربونه. من باید به آرش بگیم لباس گرم بپوشه.
من نه اصلا نه اصلا موضوع سرده نه آرش سردشه نه من، کسی دیگه سردشه.
اصلا تو اون وضعیت اون کلیپی که آرش داشت کسی سردش نبود، هر گرمش
میشه گرم سردت باشه دیگه.
من اصلا هیچ چی نیست.
یه کلیپی داشت آرش، میدونستین که
دوست داشتم خودم منو به واسطه خودم بشناسی پژما.
ما شما رو خاطر خودتون
منو هی نسبت میدی به اون.
نه نسبت که ندادیم، ما گفتیم که اون خواننده
بسیار مردمیه. آهنگ ایران ایران هم خونده،
خون رگ و خون پاک. آره خیلی هم
قشنگ بود نشه
ملودی خونده آرش بی تو من تنهایم گوشت با
جلو آینه وای نستادی سیاوش
جان
آرش و سیاوش
نمیدونم
نه کو اسمشون
آهنگ گوگولی رو نشنیدین
ما دنی ما دنی دست بالا فاد با آرش یه زمانی عوض کردن تو بیمارستان یا فاد با
چه فرقی میکنه گذاشتنشون چه دو تا چیز کاسه این برمر کردن گفتن حالا کدومه هیچ فرق نمی کرده
سیاوش ساکت شد
ولی باز شماره این کار کردن برای من منو پیدام کردن خانوادم
تو با گلیا پوچ پیدا کردن
منو یه لپ لپ خریدن
اون موقع که لپ لپ نبوده که
ما تخم شانسی بود دیگه
شما یه تخم شانسی اون موقع دهه
60 تومن بود
500 تومن
بر من 500 تومانی خریدم
ما با 500 تومن میتونستیم خونه اجاره کنیم
بگم براتون که
زمان شاه
نه تخم شانسی کوچولو بود فویل دورش میپیچیدن
اینا من
از همونا میگی
آره 500 تا تک تومانی
مال من توش یه دفعه یه دونه حلقه بود
یه حلقه طلایی
خب از اگه آب پاش میشه
نه آره از اونا بود نه کوچولو بود تخم شانسی ما کوچولوتر از اونی که شما میگی
مال کیندره
نه آقا جان ایرانی بود
قربون دونه که میگی مال زمان خیلی مدرنه اوایل انقلاب تقریبا هیچ چیز خارجی وجود نداشت تو ایران
زمان جنگ
آره مثلا تو سالهای 60
قبول دارم که نه ولی تخم شانسی
نه یه تخم نه بابا نه
قبل از تخم شانسی میزد
آره
یه چیزی میزد که دورش به جای اون مارک کیندر و نمیدونم فلان یه فویل آلومینیوم
فویل رنگی بود قرمز بود زرد داشت اینا
چی جالب یادم نیست
نبودی تو بچه بودی خیلی بچه تر از این حرفا بودی
بعد توش نه کاغذی داشت نه چیزی مثل کیندر لاقل یه دونه چیز این یه چیزی اون تو بود ما ور می‌داشتیم وزن می‌کردیم می‌دیدیم کدوم سنگین‌تره بعد اونو انتخاب می‌کردیم
این مال همون دوره اون بادکنک‌ها یه سری کاغذ بادکنک بود که همیشه یه دونه خیلی گنده بود که پیدا نمی‌شد بادکنک‌ها بادکنک شانسی یادتونی
نه
بادکنک شانسی یه دونه برگه‌های بود که دو تا در واقع بود یه دونه این ور بود که شما یه عدد رو در می آوردی مثلا پول میدادی مثلا عدد 32 رو در می آوردی اون ور تو اون کاغذه که بادکنک ها بهش آویزون بود اون عدده با اون سینک می شد و خب یکی دو تا بادکنک خیلی هیجان انگیز داشت یه سری هم بادکنک چوسکی بود
بوخ بذاریم تیکر
چیچکی؟
پوف فیلی
خب
و در نمی اومد هیچ وقت این مال اون شما میاد
نه ما
شکاف نسل ها همینه
نه ما این ولی حالا خلاصه تون تخمه و شانسیه
یه حلقه
پیدا کردم رفتم دادم دختر همسایه‌مو
دختر همسایه شبای تابستون گاهی می اومد توی بوم
خب میگفتی بعد تو بعد اونو دادی به دختر سب کن بعد دادی به دختر همسایه چی گفتی
بخاطر حلقه
هیچی
خیلی قشنگ بود عشقای کودکی و نه اصلا هیچ علاقی نه من فقط دیده بودم که این انگار مثلا متعلق به اون خانومه. فکر کردم اصلا نمیدونستم مهاجر چی، مگه یه بچه 4 ساله
کلیپ ساسی مانکن رو ندیده بود اون موقع؟
نه بابا این چیزا اون موقع نبود،
الکسیس تکساس و اینا نبود،
مثلا آقای پاکدل فقط بود تو تلویزیون
که اون بچه‌مو مدرسه هم
گیتی خامنه بودش مثلا.
من دیدی تو چیز داشتی به عشق کودکی داشتی؟
آره
جدی،
من یه
میکروفون
مهد کودک می‌رفتم.
بله مثلا مهد کودک نرفتین؟
واسه همه آدم سالمی هستیم.
خب بعد توی مهد کودک
یادمه که مدیر مهد کودکم خانم مستقیم بود اسمش،
خانم مستقیم.
بعد من متنفر بودم از سیاوشین. چرا اذیت میکنی؟
نه آخه بسن نگاهتو میکنی
ای بابا، نگاه میکنی اونجا میگی چرا به من نگاه میکنی، بعد نگاهتو به من میدوزی که من حرف نمیزنم اصلا.
بعد من متنفر بودم از مهد کودک، متنفر. پدر بزرگم و مامانم منو بیشتر وقت میبردن مهد کودک و نمیدونم چرا تو خاطره بابام نیست. حالا باید بعدا در یه شرایطی اینو بفهمم که چرا نیست بابام. بعد اینو منو میبردن اونجا. من تنها دوستی هم که داشتم یه دختری بود اسم نازلی. شیکم بودم و وارتان سخن بگو و اینا، از همون زمان در درون من بود نازلی سخن بگو. بعد این نازلی بذار داستان قشنگ شد تا زنه یادم آمد
بخشه. میخوای این موسیقی لابست نه
بعد این یه برادر کوچیک هم داشت به اسم نوژن. این دوتا پدر مادرش هم دکتر بودن. من اتفاقا همیشه مثلا فکر میکنم هیچ فامیلی چیزی ازشون تو ذهنم نیست که ببینم. بعضی وقتا انسان کنجکاوه دیگه که ببینم مثلا چی شد یه قصه
کجا.
من خیلی این برام همیشه جالب بفهمم قصه آدم ها چی شد. بعضی از آدما هستن مثلا اینجوری هم این آدما رو من میشناختم، این یهو مثلا خونه‌شون رو عوض کرد، اصلا انگار نیست شد رفت
دود شد رفت.
آره که یه بار یه خاطره برات میگم. بابا بزرگ من آقا کمال ماندنی که فوت کرد، اون یه بار یه جمله جالب برام گفت.
کمال ماندنی،
کمال ماندنی بوده. این یه بار داشت درباره پسرعموی میگفت که در روستایی که زندگی میکردن، مثلا این گفت این پسرعموی من رفت شهر و دیگه هیچ نه نامی ازش اومد نه نشونی. و همیشه تو ذهنمه که قصه این پسرموه مثلا چی شد. حالا داشتم نازلی هم گفتم. این پدر مادرش دکتر بودن و خیلی هم صمیمی بودیم. حالا مثل اینکه تنها جایی که من خیلی پرطرفدار بودم یکی خاطر ما رو می‌خواسته اونجا بوده، چون این به مامان باباش، یعنی مامان باباش سفارش کردن که عکاس که میومد مهد کودک یه عکس از ما بگیره. بعد من عکسو دارم.
داری عکسو؟
من عکسو دارم.
چرا منتشرش نکردی تا حالا؟
پیش نیاد. اولا که خونه مامانم، خب من نمیرم سر بزنم، یعنی اونجا آلبوم دم دستم نیست. بعد و اینکه هیچ وقت هم پیش نیومده دیگه، ولی شاید یه بار این کارو بکنم.
آره شاید، شاید اصلا پیدا شد.
آره فقط بعضی وقتا آدم یه چیزی پیدا میکنه یهو، چون این برام پیش اومده یه آدمی پیدا کردم اصلا دارم نمیخواست که پیداش
چه اهمیت داره.
آره اهمیت نداره، ولی خیال بافی آدمو میگیره.
آها خب آره اون خیالی که آدم ساخته رو انگار که میکشه.
البته فکر کنم نازلی کجاست
نمیدونم، فکر میکنم ایران باشه، نمیدونم چرا احساس میکنم که ایران نیست.
منطقا با توجه به چیزایی که از سابقه خانوادگی اینا میگی میخوره که نباشه.
بعد یه چیز جالب بگم، خاله من که بچه دار شد دنبال اسم میگشتن براش.
تو پیشنهاد نازلی دادی؟
نه پیشنهاد نوژن دادم چون پسر سر بود. و الان واقعا پسر خاله من اسمش نوژنه. بعد دنبال اسم خواستم میگشتم. خب نوژنم مثلا زمان بچگی من، یعنی من درم درباره قبل از سال 70
همین الانم رایجه،
همین الانم رایجه کم، ولی خب اون موقع دیگه هستن.
بعد خیلی جالبه، از اون چیزایی که اگر واقعا شما نازلی میشناسین که اسم برادرش نوژنه به من پیغام
بدید. هیچ از فردا بیچاره میشی که
دو تا آگهی پیدا کردن دادیم گم شده پیدا. شما گم شده نداری؟
من نراست به گم شده نمیدونم، شاید بس فکر کنم.
دختر داغی تامه دریا شده، دختر داغی گم شده، دختر داغی رو سرگردان شده، دختر داغی گم شده.
شما چی آدم گم شده ندارین؟
زیاد قشنگ زیاد.
آره. یعنی رفتن دود شدن رفتن هوا.
آره آدمایی که به هر دلیلی آدم جدا مونده دیگه، قصه جدا مونده. ولی من به شدت چون خودم آدم قصه سازیم و با خاطرهام کیف میکنم اینا، همیشه برام مهم بوده که آدم ها کجا هستن. ولی خب خیلی هاشون دیگه نیستن یا نمیدونم، یا حتی تجربه نشون داده در بسیاری از موارد اصلا یادشون نیست منو. میدونی؟ یعنی مثلا دیدم این مورد را که مثلا من میشناختم و میدونستم
خودشون رو به نشناختم میزنم. مگه میشه؟
نمیدونم.
حالا اگه به من نمیخندیم بگم که من اون چیزی که گم کردم
آدم نیست،
آدم اتفاقا خود. من خودمم.
یا خدا، فیلسوف جمع ما.
خودم رو گم کردم. من خودم رو توی سن 29 سالگی گم کردم.
یعنی چی؟
چجوری؟
یعنی که دیگه اون آدمی که، یعنی اون سیاوش صفاریانی که اون موقع بود، نمیدونم چی شده دفعه
و دوستش داری؟
خیلی.
آره.
چجوری؟
عجیبه که نیست. سفر میرفت، جسور بود، ماجراجو بود، یه سری اصولی داشت که به هیچ عنوان ازش خارج نمیشد، خیلی گند دماغ بود ولی مغرور بی خودی و فکر میکرد که مثلا اون روی زمین راه نمیره، زمین زیر پاش داره راه میره. میدونم که ویژگی‌های منفی زیادش، ولی خیلی مهربون بودش، یعنی انقدر آدم ساده و مهربون و صادقی بود. من گمش کردم یه جایی.
تلاشی شد... برای پیدا کردنش نکردی؟
چرا، خیلی. ولی انگار دود شده رفته
هوا. ماندنی تو ب... تو اگر مثلا
ماندنی عاقلا چه... در صفی نگاه کنی.
من خیلی, خیلی برام چیزه... متفاوته. من هیچ روزی از گذشتم نیست که بخوام
برگردم. همین اتفاقا سوال من این بودش که مثلا در طول تاریخ زندگی زمانی هست که بگی که واو این تاریخ محشر.
گفتم 39 سالگی یا 29 سالگی؟
39 سالگی که الان هست.
29 سالگی. 29 سالگی.
29 سالمه. 29 سالگی.
خوب موندی. تصادف اینا نداشتی نه؟ با رنگ
اینجا با تقه زدن اومده بیرون.
خوب در آورده کفش ولی افتاد ندیده.
شنونده های عزیز نمیدونن که آیه صفاریان پور داشت به مشاهدش اشاره کرد
اونجا رو که هممون یکی یه دونه زده.
ولی
مقصر از پشته هر کی بزنه.
نه آخه مشکل اینه که برای سیاوش زدن اومده بیرون، مال ما رو
زدن در رفتن.
نه حالا ما داری تو خب یه این جمله خودت بود.
یعنی چی آخه؟
اونی که داره حرف میزنه ازش باسنه
خودت دقیقا گفتی که زدن اومده بیرون.
کسی که ندید که
ولی من گفتم دیگه دیدم.
شما خریدار نیستی آقا، شما خریدار نیستی. دست خانم دکتر بوده، میرفته با هیچ سازمان هر میگشته.
منو میگی؟
جا؟ نه خودم رو گفتم.
تمومش کنید.
ولی من اگه رنگ دور رنگ باشه نمیخوام.
به قول کمال الملک دارید راجع به این تن شریف صحبت.
آقام را خلاصم کن، خلاصم کن از این خاری، بخواه تا رها کنند مرا. اوریان در میان جمع گشتن هر روز از من ساخت نیست. قسم به تو تحمل این آزمایش سخت را ندارم. خامم، دست از من بدارید، اقرار میکنم.
آقا ولش کن، مثلا مشاهده
رهایم کنی.
رهایم کنی. تو داشتی میگفتی که هیچ زمانی مثلا توی تاریخ زندگیت نیست که بگی اینجا مثلا اوج درخشندگیش بوده و مثلا برگردم راضیم.
نه من احساس میکنم در همین لحظه که الان هستم اوج خودمه. یعنی الان بهترینمه.
من خودم اینجوری نیستم. من
اگه بهترینه اینه که روحت شاد
و یاد نشنیده بگیرم که بهترینش اگر اینه ببین 10 سال پیش چی بوده.
خیلی بد. من واقعا هیچ لحظه از گذشتم نیست که دلم خواد برگردم. بعضی هیجانا رو دوست دارم، مثلا هیجان اولین باری که آقای بیزایی از نزدیک، همین مقدار نزدیک که الان مثلا من و شما سیاوش جان نشستیم و انقدر نزدیک توی فرهنگ سر عرس باران.
الان میشه به تو دست کشید؟
نه دیگه الان اثرش رفته دیگه، الان حاجت نمیدم. انقدر نزدیک موندم تا ساعت 1 شب. خیلی سنم کم بوده، هنرستانی بودم، سال اول هنرستان بودم. بعد موندم که آقای بیزایی بعد از یه سخنرانی ببینم. اومد بعد منم چه چیز چرتی بهش گفتم. ما اون موقع داشتیم مثلا توی هنرستان، من هنرستان تئاتر خوندم، داشتیم نمایشنامه 8 سفر سندباد رو میخوندیم. من گفتم که استاد ما داریم روی نمایشنامه شما کار میکنیم، شما میتونیم بیاین هنرستان ما اینو ببینین؟ بعد الان بخودم فکر میکنم که
جواب چی شنیدی؟
اونقدر این انسان باشعور گفتش که من متاسفانه، حالا نقل به مضمون دارم میگم نه عین جمله ها، ولی منو به عنوان یه طرفدار، به عنوان یه نوجوان
پذیرفت این قصه رو و
با هم همراه شد در اینه که محترمانه رد کرد از خودش.
یعنی وعده سر خرمن نداد.
نه
باشه میام کدوم مدرسه کوچولو. میدونی یعنی با هم این کارو میکنم. من دیدم بازیگرا،
من تجربه خیلی بدم دارم، یعنی واقعا این که بهم
چی گفت بهت نگفت؟
گفتش که من نمیتونم بیام مثلا متاسفانه، ولی دوست دارم که شما به برداشت خودتون از این متن برسین. یعنی به من شخصیت
راه نمایی هم کرد،
یعنی سردوشی هم گذاشته اتفاق، یعنی جدی
اهمیت داد بهمون که این کاری که شما دارین میکنین بالاخره واسه خودش یه ارزشی داره.
و بعد اون چقدر خوبه این آزادگی هنرمنده که وقتی
بهرام بیضایی ها یعنی واه اینجوریه بوده برا من.
آره قبول دارم. خوش
من در اون لحظه همقد بهرام بیضایی بودم خب، اما تو خاطرات من بهرام بیضایی از من بزرگتره مثل همین تصویر. آره. یعنی من تو خاطرم چون گفتی مغز بازسازی میکنه خاطره رو، من از پایین به بالا تو خاطره دارم نگاه میکنم، در حالی که بهرام بیضایی همون زمان همقد من بوده.
امیدوارم هر جلسه سلامت باشن و مؤثر، تألیفگر، زاینده
هستن،
یک رودخانه خروشانن دیگه.
و برای من چون تو سن کم طرفدار بودم، میدونم شما هم این حالتمون به هم نزدیک بوده این تو دنیای آره. مثلا هنر و آره. سینما و اینا، یعنی طرفدار بودین نسبت آره. به بعضیا. من حالت بعدش هم تجربه کردم. یعنی پیش اومده که مثلا یه کارگردان قشنگ منو جلوی یه گروه، یعنی یه گروه سینمایی که اون بازیگرا قشنگ منو تحقیر کرد و این اثر داشته روی من. نمیخوام اون آدمو متهم کنم، اون آدم هم همون کاریو کرده که میتونسته بکنه، ولی برام این جالبه که مثلا بهرام بیضایی این خورده بچه رو تحویلش گرفته، اما اون کارگردانی که به هر حال یه کارگردان مثلا درجه دو بوده دیگه، داشته مثلا این سریالی میساخته برای خودش، اون این حسو نداشت که من این بچه رو مثلا
تحویلش اثر میذارم روش، چه سرنوشتش میتونه به من گره بخوره دست کم یه خاطره.
کما اینکه گره خورده ها، کما اینکه گره خورده اتفاقا،
ولی بعد
نه
چی از زندگیت
دیگه، ولی روبرو شدیم با هم دیگه و من دیگه جایگاه طرفدار نداشتم اتفاقا. من جایگاه دارم الان، از الان نمیخوام فکر کنم خیلی کسی اما، ولی الان میتونم مثلا بگم منم یه جایگاهی دارم، منم میتونم حرفی بزنم. و این به نظرم خیلی مهمه که هر جایگاهی هر کدوممون داریم به اون بچه ساله، به اون طرفدار فن، هر چی اسمشو بذاریم، اهمیت مسئولانه بدیم، نه اینکه حالا دیگه زندگیمون رو هم پاش بذاریم. میگم آقای بیضایی که پا نشد بیاد مدرسه ما مثلا کارش رو تعطیل کنه، ولی اهمیت داد، یعنی گوش داد به من واقعا و یه جواب قانع کننده داد. من خیلی روی این حساسم راستش، یعنی فکر می‌کنم که ما نسبت به کسی که به ما مثل الگو نگاه می‌کنه یه نیمچه مسئولیتی داریم.
راست میگی، خیلی مهمه. من میدونم پژمان هم از این شکل اثرگذاری رو با آدمای زیاد داره. خب به هر حال آدمای زیادی پژمان معلم خودشون میدونن و یعنی دیدم که همین رفتار مسئولانه رو پژمان هم داره. حالا هر کسی در جایگاه خودش دیگه، یعنی اون باشکوهی هر کسی برای خودشه، ولی من در یه چیزی بگم، تا اینو گفتی منم اثرگذارم و الان جایگاهی دارم و اینا،
منظورم نبود،
نمیخوام بحثو عوض کنم، ولی یه چیزی شنیدم، نمیدونم بگم الان یا نگم. یکی از دوستان گفتش این ماندنی هر چی رو بهش بگن میره تبلیغ میکنه، چند وقت پیشش پوشک تبلیغ میکرد و اصل ماجرا رو متوجه نشده. و من انقدر راستش بخوای حتی شاید کمکاری کردم، من توضیح به اون فرد ندادم که تو چی کار کردی، تو در یه کمپین شرکت کردی که فرهنگسازی برای در واقع شربارک تابو شکنی برای سالمندان بودش، که سالمندان میتونن کیفیت زندگیشون رو افزایش بدن، حضور در اجتماع، بودن در اجتماع رو با یک تمپوشی که کمک میکنه بهشون که دستشوییشون دلیلی نشه برای از خونه بیرون نیومدن،
خجالت کشیدن.
اون
چی بگم مثلا
بی دقتم ببخشید، خیلی من خیلی اینو میخوام
یعنی با من حال نکردن،
نه اصلا صحبت صحبت شما نیست،
اینکه تبلیغ پوشک هم داره میکنه.
نه بذارید من اینو بگم، اتفاقا این خیلی نکته خوبیه. اول از همه اینی که الان که داشتی اینو میگفتی سیاوش، امروز یعنی یاد امروز خودم افتادم. امروز واقعا اگر ما تو خونمون یا دم دست من ایزی لایف وجود داشت، من حتما ازش استفاده میکردم.
چرا؟
معده‌ام ریخته بود به هم و دو سه روزه که این وضعیتو دارم، خیلی بد، در حدی که داشتم به ماندنی میگفتم، بودم انگار که سر تا تای من به عبارتی یه سره شده بود، آب میخوردم باید میدویدم
گلاب به روتون. خب بعد میپوشیدی؟
نمیگه اگر بود میپوشیدم دیگه، نبود دیگه. آها. و نتیجه این نبودنه این شده، یعنی آدم تازه میفهمه کیفیت زندگی کم میشه به واسطه همین اتفاق.
آره و ببینی یکو پیش ما، من راستش بخوای الان پدرم چون مبتلا هستن به بیماری و درگیرشون هستی، من تازه دارم میفهمم که برای یک مرد ایرانی که برای خودشون ذهنیت رو ساخته، چقدر سخته که بخواد نزدیک بشه به یک چنین فضایی که حالا من باید یه چیزی بپوشم شب بخوابم که بتونم راحت بخوابم.
ما پس ذهنمون که البته ما که میگم منظورم ما ایرانی ها نیست، کلن آدم بزرگ ها پس ذهنشون اینجوریه که آقا یه چیزی به نام پوشک و اینها مال مثلا نوزادیه که هیچ کنترلی نداره و من دیگه عقل رس شدم و فلانم و زشته.
حالا من میخوام بگم که من تو صف تو امان دنی طرفدار تو هم، اونجا من جوابی نداشتم بدم، جواب نداشتم، انقدر جا خوردم از اون آدم که آخه چی بگم، یعنی چرا انقدر بی‌دقتی، چرا انقدر متوجه نشو، چرا انقدر قیافه آدمای روشنفکر رو دست کم میگیری برای من. و من تو صف تو هستم، خیلی ممنون که داری این فرهنگ سازی رو انجام میدی و سعی کردی. میدونم علی و مونا دوستای دیگه‌مون هم این کارو کردن. من تو
یه کمپینی بود که چند تا آدم با ارزش واقعا توش بودن و چون من از ابتدای اون کمپینی، یعنی توی طرح‌ریزیشم وجود داشت، یعنی حضور داشتم، میدونم که انتخاب کردن آدمایی که بتونن در این مورد حرف بزنن چون به هر حال مرز باریکی، یعنی همین نکته‌ای که شما گفتین منم میدونستم که ممکنه این برام پیش بیاد، حتی بدترشو خودم آماده کردم، ولی احساس میکنم که ارزش داشته. یعنی تعداد کامنت هایی که میبینم و میدونم که چه اثری داشته که آدم ها فکر کنن به یک وضعیتی که نه تنها میتونه برای عزیز سالمندشون پیش بیاد، حتی میتونه برای خودشون پیش بیاد. من توی این کمپین فهمیدم از نظر آماری، حالا اتفاقا صحبت آمار رو میکردیم، برای بزرگ سالا اصلا کم پیش نمیاد، یعنی خانوما با زایمان طبیعی میتونن دوچارش بشن. بله. آسیب به ستون فقرات و نخا میتونه باعثش بشه. به راحتی
با یه تصادف رانندگی خیلی ساده، یعنی من چون دیدم این رو توی فضاهای بیمارستانی زمانی که دانشجو بودم و بعد که کمی تو اون فضا کار کردم و اینها، دیدم به خاطر یک تصادف رانندگی بسیار بسیار ساده که شما شخص رو میبینی که که طرف بعد از اینکه از بیمارستان اومده بیرون، شما نگاهش میکنی میبینی سالمه، یعنی هیچ مشکلی انگار نداره، ولی دوچار بی اختیاری یا عدم کنترل شده و قشنگ زندگی طرف مختل میشه به خاطر این اتفاق.
من فکر میکنم که ما، یعنی یه دلیلی که از همچین کمپینی خوشم اومد، حالا خیلی جالب شد که شما حرفش رو انداختین، اینه که ما
حرفش زدم نه انداختم
حرفش رو انداختین وسط حرفش رو ایجاد کردین، اینکه ما این میتونه یه مشتی از نمونه خرواری باشه که ما با یه سری فکر کردن به وضعیت آدمای دیگه زندگی رو برای خودمون و خودمون در آینده راحت تر میکنیم. یعنی من امروز اگر که این کارو کردم ببخشید، اگر که اثری گذاشته باشه، ممکنه خودم یک مبتلا به همچین وضعیتی باشم در 50-60 یه سنی حالا، و تعداد آدمایی که در مورد وضعیت من آگاهی دارن الان بیشتر از لحظه ایه که من این کارو نکرده بودم.
بله.
و این فهم کنم جامعه رو جای بهتری کردم. حالا مهم نیست هر کس چه قضاوتی بکنه، چون اون دوستی هم که اینو درباره من گفته یا کسانی که گفته باشن، از آگاهی که این کمپین ایجاد کرده بهره خواهند برد.
یعنی به هر حال از بیخبر بودنش بهتره.
بله.
اشکال نداره.
من میگم که یه خورده زیاد صحبت کردیم، یه موسیقی گوش بدیم برگردیم. من راجع به اون عدم دقت حرف دارم، اونو راجعش بعدن صحبت.
خب پس یه موسیقی پخش کن که کنتراست ایجاد کنه. ماندنی دیگه همه چی در اختیار توه.
اوف این فرصت چم پیش میاد. پشت بوم آفتاب و پشبرم هم پاشی کنیم، ما رو دست کم نگیم، ما رو دست کم نگیم، ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم، ما رو دست کم نگیم، ما رو دست کم نگیم. خواب گل سرشار عصره سرخ قصه های ما، روتن ستاره مهره آبی رویای ما، در وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی، جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست، ما همونی. عجب موسیقی.
من همیشه پشیمون میشم.
پشیمون نباش،
پشیمون میشم.
پشیمونی سودی نداره.
پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه، بیرون از خونه دلا همه سای، هرچی میبینی رنگ من نیرنگ، تو مثل یه پر میبرنت باد، حتی یادت میبرند از یاد، دل کوچولو دل دیوونه، دیگه نرو از خونه، پشیمون میشی پریشون میشی، نمیدونی
قشنگ. من دوست دارم احساستون. من به احساستون احترام میذارم. دیوونه،
سکوت سرشار از ناگفته هاست مال این لحظه.
آخرش بذاریم، آخرش این قسمت رو با مارگوت پیکل تموم کنیم.
آره با صدای آیه شاملو. ما
شما می‌خواستین یه چیزی درباره دقت بگید.
آره راجع به دقت، اینی که گفتی که
داور دقت کن.
نه نه نه، حالا داورم دقت کنه خوبه. نه نگاه کنید، من خودم خیلی دوچاره این اتفاق هستم. مطمئنم که هر دو نفر شما هم همین مورد رو حتما تجربه زیادی کردی. زمانی که مثلا یک متنی می‌نویسید، یک توییتی می‌گذارید و اینها، بعد مثلا یه نفری میاد یه کامنتی می‌گذاره، بعد شما نگاه می‌کنید می‌بینید آقا مثلا اولین چیزی که اتفاقا به ذهن خود من میرسه و حدس می‌ذارم شما هم اینطوریه که خانم یا آقایی که کامنت گذاشته، خب دقت کن من که اصلا اینو نگفتم، یا دقت کنید من دقیقاً فلان واژه رو. بعد اگر که تازه طرف اهل گفتگو باشه و یعنی صبر گفتگو رو داشته باشه، آخرش دیگه بهترین جوابی که میده چیه؟ اینی که من اینطوری برداشت کردم. بعد جمله دیگه من معمولا از اینجا به بعد ادامه نمیدم، ولی جمله‌ای که تایید دلم هستش اینه که خب ببخشید اشتباه کردید که اینجوری برداشت کردید، من خیلی واضح نوشتم که آقا فلان نکته. خب
بلد بخواد... نیستی بخونی عزیزم،
همین یعنی حرف اصلی بلد نیستی بخونی یا نمیفهم. آره حالا این میشه اون چیزی که بی‌دقتیه. من راه حلی که همیشه به دوستان نزدیکم گاهی شاگردانم اینا میگم، نه موقعی که میخوان جواب یا حتی به خودم خیلی تاکید میکنم که انجامش بدم، اینه که وقتی یه چیزی رو میخونید و میخواد جواب بدید، لحظه‌ای که خوندی دست به کیبورد بردی یا مثلا میخواد چیزی بنویسی، انجامش نده، برو یه دوری بزن برگرد بیا ببین که توف کن رو زمین، بیا ببین واقعا، یعنی یه بار دیگه متن رو بخون، یه بار دیگه دقت کن به واژه هایی که داره واقعا استفاده میشه. این سرعت عمل در پاسخ دادن انگاری که یک مسابقه ایه که داره مثلا ما رو میندازه توی این مسابقه که من باید زودتر حاضر جوابی نمیدونم فلان. هیچ مسابقه ای نیسته، شما اگر بلافاصله جواب ندی، نه وقت گذشته، نه اون آدمه فرار کرده، نه توییتر رو پاک کرده، تازه اگر پاک کرده باشه خب معنیش اینه که خودش فهمیده که اشتباه بوده درست. مثلا بنابراین من مدتیه که هی دارم میگم آقا زندگی اینقدرم سرعت نیاز نداره، یه ذره آرومتر، یه ذره با تمنینه، حتما اوضاع بهتر خواهد. یادم
سکانسی از فیلم مومیای سه افتادم که میگفت زمان بخرم، گفت
آره.
الو سلام مانه چیکار میکنم زمان میخرم. ولی من یه چیزی که تو شبکه های اجتماعی تجربه‌ام بوده، یکی دوبارم فکر کنم برامر گفتم، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، بیش از این که تمرین دوست داشته شدن بوده، تمرین دوست نداشته شدن بوده.
یعنی چی؟
یعنی مواجه شدم خیلی اوریان، خیلی صریح با آدمایی که متنفرن از من.
آها بله بله.
هیچ وقت پیش نمیتونسته بیاد برام تو زندگی اجتماعی معمول تر، یعنی اینجوری که مثلا یه توی شرکتی کار کنم مثلا، یعنی روابط اجتماعی
طبیعیه شبکه. به نظر تو
اینو نمیدونم برن... خب اگر که وجود داره که طبیعیه. سوالم
اینه که یعنی آیا واقعا تو اصلا مراوده، ارتباط، تماس، اصلا دلیل کافی برای اینکه متنفر ازت باشن وجود داره؟ یه جایی هست که مثلا منافع منو زیر سوال بردی، یه جایی هستش که بدترینش رو دارم میگم، تجربه ناخوشایندی ما با هم دیگه داشتیم، توی جلسه به من کج نگاه کردی، مسخرم کردی، یه کاری کردی، هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد اونجا.
من اصلا میگم کجکی ابرود میشه کجدم است، ولی حالا نمیگم.
خب خیلی بحثم جدیه.
بله اجازه بدید مثلا همین شعورم میرسه دیگه. من از سمت خودم فکر میکنم که نه، اما اینو باز یاد گرفتم که شبکه‌های اجتماعی فرصت ایجاد میکنه که آدم‌ها روی خشمگین و بخش بدجنس خودشون رو راحت‌تر بروز بدن. من الان سخت میتونم تو صورت شما نگاه کنم بگم سیاوش من ازت متنفرم، حالم مثلا به هم میخوره، چون سخته گفتنش. یه انسان داره نگاه میکنه، ممکنه واکنش نشون بده، چون ناراحت بشیم من غم شما رو ببینم، یا اینکه بزنین زیر گوشم جای انگشتاتون بمونه مثلا. ولی نوشتنش کاری نداره، توی جایی که میتونم اسمم برم عوض کنم، مثلا اسمم خودم نباشه. اینو من یاد گرفتم که آدما تو شبکه‌های اجتماعی همون قدر که میتونن خیلی مهربون باشن، که برای من این بیشتر بوده،
اینم زیاده،
خیلی زیاد. ولی اینو از مثلا مامان بابام هم گرفتم بالاخره، یعنی همه گفتم بعد از دیوار با
عجیبه و مشکوکه که چرا آدم اصلا از خودش بپرسه چرا، اون بد و بیراهای یکی از آدمای ناشناس میشنوه
و انگار که تو یه جایی آدما رو خشمگین کردی که خودت نمیدونی، یا اون آدما از جای خشمگینن که به تو ربطی نداره. اینو فقط در خودم نمیگم، اما اینو دیدم حتی مردم مثلا تو توییتر واسه یه اکانت کم مثلا مخاطب بله، هم همین بله. کارو میکنن، یعنی طرف یه چیزی نوشته حمله میکنن بهش، فوشش میدن، افتخار میکنن به اینکه فوش دادن. من اینو نمیتونم، من نمیتونم اینو تحلیل کنم که چطور من میتونم خشمی که در درونم دارم و سر آدمی که مسببش نیست خالی کنم.
راه حلی نداره شاید اون آدم،
میتونه خشمش رو کنترل کنه، چون یعنی باید این کارو بکنه، اگه این کارو نکنیم توی یه چرخه معیوبی میافتیم که
از صفات سلامت انسانی خارج میشیم دیگه، یعنی آدم سالمی نیستیم دیگه. اینو خودمون حداقل باید بدونیم که نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم،
ولی میتونیم خودمون رو خیلی راحت توجیه کنیم. همون توجیهی که اون شوهری که مثلا زنشو کتک زده میگه تو یه کاری کردی من به اینجا برسم، اونی که بچه‌شو گرفته زیر مشت و لگد نمیگه که من دیوانم، میگه که این منو به اینجا رسوند.
به
اینجا رسوند.
من امروز اتفاقا به یه نفری که بر من یه کامنتی گذاشته بود و اعتراض کرده بود و من به اونم داشتم، یعنی توی گفتگو با اون به اونم داشتم همینو میگفتم که این فرایند توجیه کردن به طرز غریبی بین ما رایج داره میشه، یعنی هر چیزی که میگیم با یه کلمه میگیم که آره شرایط فلان بود پس فلانی این کارو کرد، شرایط این گونه بود پس منم حق دارم فلان. یا مثلا به طرف میگه خانم یا آقا مثلا دقت کنید من اینو نوشتم، میگه که انقدر همه گونه دیگری نوشتن که من فکر کردم شما هم اینجوری. خب اشتباه فکر کردید، خیلی ساده است. میدونی و بعد نکتهش اینه که
از خودمون میگیریم دیگه، خودمون رو معلول شرایط
آره و بعد خودش رو مجاز میدونه به اینی که اشتباه بکنه.
یه چیز جالبی هم وجود داره همین الان به ذهنم رسید. آره. ما نسبت به پستی که میذاریم حق کمتری داریم نسبت به کسی که کامنت میذاره ناخواسته.
یعنی چی؟
یعنی کسی که کامنت میذاره حتما حق برای خودش قائله.
آره،
ولی
آره.
تویی که اصلا شروع کننده اون بحث بودی
بله.
انگار هیچ حقی نداری. آره. آره. از زمانی که بهت کامنت منفی میده
دیگه احساسش اینه که خب حق با منه،
حق با منه تمومه. و بعد بقیه
اوج فاجعه کجاست؟ مثلا ماندنی میاد برای من یه کامنت میذاره، مثلا میگم به عنوان یه فرد خواننده مثلا پست من، بعد شما میگی که نه مثلا اشتباه میکنی، خیلی هم مؤدبانه میگی نه اشتباه میکنید مثلا درستش اینه، طرف یه بار دیگه حالا رو حرف خودش یا پافشاری میکنه یا به گونه دیگری همون حرفو میزنه، بعد دوباره من میام دلیل میذارم، بعد ماندنی میگه خیلی ممنون خداحافظ. میگم ببخشید داشتیم صحبت میکردیم، یعنی چی خیلی ممنون خداحافظ؟
یعنی منظورش اینه که اصلا ارزش حرف زدن نداری.
دقیقاً یعنی جمله اینه که طرف مقابل، حالا فعلا طرف مقابل فرضی که ماندنی هستش، خودش رو 100% درست میدونه و آخرش میگه چون تو که نمیفهمی من حرفمو زدم.
من میگم به شما only god can judge me.
یعنی چی؟
یعنی فقط خدا میتونه من قضاوت کنه. اینم یکی از مغلطه‌های جامعه.
آره دیگه، یعنی
در حالی که نه، اگر که مثلا این کار خطایی بکنی گاهی وقتا
جامعه قضاوت
میکنه، دستبندم بهت میزنه،
اتفاقا بعدم قضاوتت میکنه. ولی اینو میخواستم بگم پژمان که این چیزی که تو داری میگی یه زارن اتفاق رایجه، تقریبا این دستم روه، یعنی آدم میدونه که این کسی که این جوابو میده اصلا اهل مکالمه نبوده
نیست. آره.
و کامنت بی مسئولانه گذاشته.
بله.
ولی من فکر کنم که خود اون فرد هرگز این موضوع رو
نمیفهمه دقیقاً، یعنی اون معتقده که من دارم درست میگم. و جالبیش اینه که من اینو حتی تو افرادی که میشناسم هم دارم میبینم، یعنی این دیگه مال آدمهای مثلا ناشناخته و غریب، نه میخوام بگم مال آدم غریبه و اینا نیست، یعنی کسایی که رو در رو هستیم ما با هم دیگه، وقتی ببینن شما راجع به یک نظری یا راجع به یک موضوعی که داری میگی، نه اینکه پافشاری متعصبانه میکنی، داری میگی آقا من روش فکر کردم، حالا داریم با هم گفتگو میکنیم، اگر ببینن شما سه بار مثلا اون یه چیزی گفته شما میگی نه منظور من اینه، بعد اون آخرش به اینه چه میستن که تو اصلا انگار اومدی دعوا، انگار که مثلا میگم نه خب داریم گفتگو میکنیم،
نه مورد داریم که بلاک هم میکنه
که
اسم نبریم ولی نه طرف خودش متخصص ارتباطات در این نمیگم
اسم اول اسمشم
نمیگم
حالا دیگه
اول میمخه کافلام
بس ما دارین، نمیخواستم توضیح بدم
میمون واف هیه
هیته
نمیشه آدم وارده نمیشه آدم وارد یه اکوسیستم ارتباطی بشه قواعدش رو بلد نباشه.
میمره میم محمدرضا ماندنی
میمره میم میم من یه میر آبادی هم دارم.
بله بله بله
تریلی میاره فامیلیمونو
درسته نمیدونست ماندنی
محمدرضا ماندنی میر آبادی
کجاست میر آباد؟
سوال خوبیه من جواب خوبی براش ندارم.
گوگل میکردی لاقل باید مهم
نیست. آخه فکر میکنی میرآباد چند تا داریم تو ایران؟ حتما خیلی.
حالا منم خیلی کنجکاوش نیستم.
تو بگو میردامادی، همه فکر کنن که خیلی با کلاس است.
من یه مدتی میرداماد نقطه رو داشتم میگفتم میره آبادی، مثلا ما میره آبادی میراب، ولی هیچ کس نبود نظر نمیاد که قوم و خویش هم هیچ کسی بوده باشه. فقط
ما تو تهران، ما تو تهران میراب پیدا کردیم.
جدی؟
آره.
میره نوروزی چی؟
میره نوروزی.
اون سید ماهه، اون بزرگ ماهه. ولی نه خیلی بامزه است که تو تهران میراب پیدا کردیم که قنات‌های یه منطقه رو سمت زعفرانی و اینا رو با جزئیات میشناخت بعد تمام مردم محل، تمام که حالا اغراق دارم میکنم، ولی قدیمی های محل همه میشناختنش، باهاش سلام علیک داشتن و میگفت مثلا اینجا چاه آب اینجا. بعد خیلی بامزه اون
هنوز وجود دارن اون قناتا،
بخشیشون زنده است و مثلا یکی دو نمونهشو میگفته که میگفت انقدر حجم آب بالاست همین الان ها که بخش مهمی از آبیاری درختای اتوبان مدرس از این قنات هستش.
خب خیلی جذاب. ببین پشما چقدر این آدم آدم محترم و معتمدیه.
دقیقاً دقیقاً.
ببین مثلا عین وکیل مجلس نیست که 4 سال بیاد کاراش انجام بده، همه کاراش بله، انجام بده بله. نمیگم چه کارایی هرچی. بعد بره گم شه دیگه بره. اصلا پیدا
این
نشه.
این آقا
تمام
محل
تو محل بوده،
گفت من 30 سال تو این محل میرابم، 30 سالی که تو منطقه زعفرانیه. و از چیز کاسبای محل زعفرانیه میپرسیدیم که ایشون کجا هستش، میگو همینجا بگردی پیداش میکنی. حالا بعضیشون به شوخی میگفتن لای همین درختاست، میدونی، یعنی تا این حد شناخته شده. و بعد تو خیابون که راه میرفت همه باهاش سلام علیک میکردن. من بهش مثلا برای یکی داشت گذر میکرد با یه ماشین خیلی مدل بالایی وسط خیابون، دیدش بوق زد، اومد بهش مثلا یه پلاستیک نمیدونم مثلا محصولات باقی و اینا بهش داد، ازش گرفت، خیلی خیلی شیک و ترتمیز قشنگ و کاملا معلوم بودش که آدم
به لحاظ طبقه اجتماعی چه جور آدمی بودش، مثلا شبیه باغبون مثلا بگیم.
یه آدم متوسط، خیلی یکی از فرزندانش بیرون از ایران دکتر بود، نمیدونم یکیشون هم شهرستان مشغول کار زندگی بودش. آها. خیلی خیلی آدم متوسط
و سن و سال دار دیگه.
بله بله 30 سال فقط میراب بوده دیگه،
30 سال میراب بوده،
یعنی تو 20 سالگی هم میرابیشو شروع کرده
باشه، 50 سالشه.
بله بله.
چقدر جالب، چه شغلایی، چه شغلای آبرومند
و با
اعتباری.
ولی که ماهی فکر میکنیم دیگه ردی از گذشتش نداره و اینها، ولی خیلی خیلی جذاب بود.
من گفتم یه انیمیشن لوراکس انداخت.
چی هست نمیدونم.
لوراکس ندیدین؟ یه شخصیتیه که در واقع روح جنگل است، مراقب روح جنگل.
بله 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 بله.
خیلی بال یاد اون آقا افتادم، گفتن که لای درخت مرخت رو پیداش میکنه که یه تون داستان یه دونه درخت باقی مونده، یه درخت واقعی باقی مونده که این مثلا مراقبش مراقب مثلا قشنگی داره. لوراکس
بسیار خوب.
یه موسیقی بشنم این موقع دیگه
تموم کنی؟
آخراشه دیگه،
روز هفتم خستگیه.
میخواستیم خاطره تعریف کنیم،
همینو بریم قسمت بعدی با خاطره شروع کنیم.
با خاطره شروع کنیم.
آره.
خاطره هر جا که میری
چقدر بد خوندی،
حتی آهنگ خوبی هم زیاد نیست.
خب بس پخش نکن، یه چیز دیگه پخش،
یه چیز خوشایند،
خوشگل عاشقو پخش کن.
نه
من یه دوست دختری داشتم، میگفت واسه من خونده. جدی؟ کی؟ یه دوستی من داشتم خیلی جدی و مصر، میگفت این آهنگ برام خونده. خانم بود،
خانم بود دیگه.
پس بشنم خاطرات جالب،
پس بیاید بشنویم، پس بیاید بشنویم.
آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق، آهای وصل به موهای تا سنجاق شقایق، آهای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آبو.
دیگه غزل خداحافظی رو
قطع نکنید، هنوز مونده یه چیز خیلی مهم میخوایم بهتون بگم.
خیلی قرعه کشی یک دستگاه سورنتو در پایان این اپیزود.
اگر آمار ما رو در بیارید میفهمید که حرف علکیه.
آره، ایردا اسپانسر اپیزود هفتم هاگیر واگیر در نوروز 1400.
رفقای ایردا
چطور؟ من میگم 1400، تو همونو میگی
زغزدگی عدد 1400. بچه با 1400 کنار اومدید؟ من نمیتونم کنار
با من کنار نمیاد.
نه مثلا تاریخ میخواید یه جایی
رفتید
یه جایی امضا بکنید مثلا 1400 بنویسید؟
بله که ننوشتیم.
بله
شما چیزی برای 1400 بله.
مثلا یه چک میخواید بدید؟ آره
چک چیزی، چک سهام.
نه من که دارم برنامه‌ریزی های سال آینده رو میکنم.
خوش با حالت.
روزا و هفته های فیلم برنامه‌ریزی.
هر روز یکی میپرسه این برنامه چیه، میگم نمیدونم.
برای آمار، برای برنامه‌ریزی و اینا به آمار و اینا نیازی نداری؟
رو این برنامه تلویزیونی اتفاقا دارم.
آها واقعا؟
بله بله بله. احتمالاً شاید به ایردا بعد مراجعه بکنیم برای اینکه دیتا های رو راجع به پزشکی.
خب مارم بازی بده دیگه، این چه وضعیه؟
با کمال میل خیلی خوشحالم.
اصلا برای خودش برنامه‌ریزی میکنه، پول در میاره پارو. بعد
دوستان ایردا دمتون گرم، مرسی از ما حمایت کردین. لطفاً اگر که شما دوستدار هاگیر واگیر هستین یه سر به سایتشون یا به پیج اینستاگرامشون بزنین،
اطلاعات باحالی درش هستش. یعنی باحال یعنی از این جهت که هم فال هم تماشا، جزئیاتیه که به رخمون میکشه که چقدر آمار تأثیرگذاره، چه جزئیاتی رو میتونه برای ما روشن بکنه و چطور میتونه تو تصمیم گیری ما اثر بذاره.
خب یک نکته بریم تیزر قسمت بعدیمون رو بگیم.
آدرسشون رو نمیخوایم بگیم یه بار دیگه. بگید
ir.ir وبسایتشون.
حافظه ندارن وایسان برگردن اون اول.
مردم مشکل دارن آقای نوروزی، عصبانی این وضعیت گرونیه.
ir.ir سایتشون هستش، صفحه اینستاگرامشون ir_ir_.
خیلی ممنون از حمایتشون.
ضمن اینکه بذارید من اینو بگم، چون هی تاکید میکنید که ایردا صفحه باحالی دارن با نمک و اینا، همه اینا جای خود برای همه ماهایی که غیر متخصصیم، ولی ایردا یکی از خدماتش به متخصصا و پژوهشگرها هستش. یعنی اگر کسی کار پژوهشی یا کار تخصصی میکنه که به آمارهایی از داخل کشور ایران نیاز داره، هرچی یا توی دیتابیسشون و توی اون بانک داده هاشون وجود داره یا نداره، اگر نداشته باشه حتی میتونن با هزینه نچندان گزافی برای شما آمار مطلوب شما رو به دست بیارن و کار پژوهشی شما رو جلو بندازن.
یک پروژه است دیگه، هر بله. آماری برای اونها یک پروژه است که بهش بپردازن.
من خیلی دوست دارم
بانک داده.
بانک داده،
بانک گرفتم خوبه.
خب اگر که پس پژوهشگر هستین، یالا پاشو. موافقین که برای قسمت بعدیمون یه آنونس بریم؟
بله، تبلیغ کنیم.
شما دو نفر که این کاره اید، منم وایمیستم براتون سوت میزنم.
آنچه در قسمت هشتم هاگیر واگیر خواهید چنین.
خاطرات نشنیده و نگفته.
ساقی، خاطره ای از محمد رضا ماندنی.
شلوار تو بکش پایین کوچولو.
خاطره ای از سیاوش صفاریان بود.
پژمان نوروزی خاطره می سازد.
من سیاوش
من میخوام خاطرمو بسازم تا جلسه بعدی که ضبط میکنم
فردا دیگه. خیلی متشکرم، شما شنونده هفتمین اپیزود پادکست هاگیر واگیر در نوروز
1400
بود. اینه دیگه تو.
منم محمد رضا ماندنی ام.
پژمان نوروزی 1400.
منم سیاوش صفاری ام. بهترین هاپ چه بود.
یک خوشگل لب باهام همه هم سخن باشن. به خدا بی تو دلم پر از غم، همه دنیا برام جهنمه. به خدا بی تو دلم پر از غم، همه دنیا برام جهنمه.